آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين إنهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه راهی به سوی نور رو می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه مشاهیر تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد. برنامه سیاسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو امشب خواهید شنید. پرتوی از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از روند ساخت میدان استقلال شهر دوشنبه، افشای 300 میلیون سومانی زیان مالی در 9 ماه سال جاری به نوبت تاجیکستان و کاهش درآمد شرکت های خدمات تلفن همراه در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان به همراه رئیسان مجلس های ملی و نمایندگان و نخست وزیر این کشور با روند ساخت میدان استقلال در شهر دوشنبه پایتخت آشنا شد. ساخت این میدان به عنوان بزرگترین مرکز تجمعات سیاسی تاجیکستان از ماه ینوار سال 2020 آغاز شده و به گفته امام علی رحمان در سال 2022 به برابرداری خواهد رسید. مساحت عمومی میدان استقلال 30 هکتار و در نزدیکی خیابان‌های رودکی سید ناصر و حبیب احراری پایتخت تاجیکستان در حال ساخت است و برای تزیین آن تا به حال بیش از 5000 اسلحه‌نیهال کاشته شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان به همراه رئیسان مجلس‌های ملی و نمایندگان و نخست‌وزیر این کشور پس از آشنایی با روند ساخت و ساز در میدان استقلال اقدام به کاشت نیهال در این مکان کرد. گفته می‌شود که این درختان که از آمریکا وارد کرده شدند در شرایط تاجیکستان می‌توانند نزدیک به 1000 سال عمر کنند. اداره راه منطقه کلوب ولایت خرطوم آماده است تا در فصل زمستان اقدامات ویژه برای پیشگیری از تصادف‌ها را اجرا کند. سمرالدین تبرف مهندس بلندپایه راهسازی ناحیه فرخار، جمشید علیزاده مهندس ناحیه همدانی و قربان حکمتلو مهندس بلندپایه ناحیه واسه در این باره این توضیح دادند.
در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راه افتمامگرد ناحیه فرخار 411 کیلومتر راه موجود است که 56 از 14 کیلومتر راه های اهمیت بین المللی داشته و 39 کیلومتر راه های اهمیت جمهوریوی داشته بوده. 315 از 18 کیلومتر راه اهمیت محلی را در بر میگیرند. ما 348 متر کوبی بعد مواد زیر لغزش آماده نمودیم که پور را نقشه اجرا گردیده است.
در مؤسسه دولتی نگهداری راههای افتادگی نویه میسید علی حمدونی طبق نقشه گذاشته شده با مقدار 395 متر کوبی مواد زیر لغزش از 1200 لیتر سوزشوری 4 متر کوبی هیزم و 7 عدد تکنیک های روسوزی آماده کرده شدند. باید داریم که زمستانی در پیش ایستاده را با سر بلند میگذارانیم.
طبق نقشه باید مؤسسه 350 کوب مواد ضد لغزش تیار میکرد که ما توانستیم 400 کوب ذخیره نماییم. با جای 7 کوب هیزم زیاده از 50 60 کوب هیزم تیار کردیم. با جای 7 تن نمک زیاده از 80 90 تن نمک ذخیره کردیم. مواد خوراکی را هم ذخیره کردیم که در زمستان ما توانیم کارمندان را با خوراک گرم تامین نماییم.
نخست‌وزیر تاجیکستان در شهر دوشنبه با نماینده بانک روسیه آسیا در آسیا مرکزی و غربی دیدار گفتگو کرد. در دیدار قاهر رسول‌زاده و یوگنی ژوکوف راجع به همکاری‌های تاجیکستان با بانک روسیه آسیا بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار اشاره شد که در حال حاضر با یاری مالی بانک روسیه آسیا 19 طرح در زمینه‌های راه و نقلیات، انرژی، درمان و بهداشت، آموزش و پرورش و کشاورزی اجرایی می‌شود. طرف ها همچنین به ضرورت ادامه یاری‌های مالی بانک روسیه آسیا و تاجیکستان برای مقابله با پیامدهای بیماری کووید 19 تاکید کردند. همکاری بانک روسیه آسیا و تاجیکستان از سال 1998 در پایان جنگ داخلی آغاز شد و این بانک تا کنون بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان یاری مالی رسانده است که 1 میلیارد و 400 میلیون آن رایگان بوده است. در ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان 400 هکتار باغ وجود دارد. هزار شرکت کشاورزی در این ناحیه فعالیت میکند.
همین سال با تا 100 تن میوه را جمع‌آوری کرده میتوانیم. باغ در 2 هکتار باغ همین نوکوت، سیو، زردالو و شفتالو و الیچه و هر نمود میوه موجود است.
در همه شکل های خوجگی دوری 400 هکتار باغ موجود بوده، از این 393 هکتارش میوه دهنده می باشد. در ناحیه برنامه رشد باغ تخم پروری سال 2016-2020 تهیه گردید که در نتیجه 65 هکتار باغ نو بنیاد گردید، 35 هکتار باغ کهنه برقرار گردید. این سال در نتیجه گرم آمدن باد و هوا با حاصل میوه در ناحیه نسبت به سال گذشته خوب می باشد.
اورژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان از فاش شدن 300 میلیون سومانی زیان مالی به دولت در 9 ماه سال جاری خبر داد. سلیمان تلبک‌زاده معاون رئیس اورژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان گفت که در این مدت 741 مورد تحقیق و تفتیش از فعالیت مالی سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات دولتی انجام شد که خسارت نزدیک به 300 میلیون سومانی را افشا کرد. از این مبلغ 92 میلیون سومانی به اضافه نویسی در فعالیت شرکت‌های ساختمان‌سازی برمی‌گردد که در اصل کاری انجام ندادند. بقیه موارد نیز به اختلاس، هزینه غیر هدفمند منابع مالی، تصرف غیر قانونی و فرار از پرداخت مالیات تعلق دارد. به گفته این مقام آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان تا به حال 215 میلیون سومانی از این مبلغ‌ها به بودجه دولت و حساب بانکی شرکت‌های زیان دیده برگردانده شده و تلاش برای بازپرداخت بقیه منابع مالی ادامه دارد. بنای موزه ناحیه جلال الدین بلخی در ولایت ختلان افتتاح شد. در این موزه 3500 اشیای تاریخی نگهداری می‌شود. توضیحات نورالدین سیف‌الله کارمند فرهنگستان ملی علمای تاجیکستان و نصیب لطیف‌زاده مدیر آثارخانه ناحیه بلخی را در این باره می‌شنوید.
این آثارخانه با نام آثارخانه تاریخی کشورشناسی است که در این آثارخانه قریب زیاده از 3000 نگارهای تاریخی موجود هستند و در دو آشانه این آثارخانه جای داده شده است. در داخل این آثارخانه ببینید که چقدر بازیافت‌های نادر را در اینجا ما می‌بینیم و مثال این چاینی که من گفتم می‌توانم که این از دولت چین، یعنی از طرف چین و شاهان این ولایت ختلان میگم که تحفه آورده شده، چون که اون مدنیت، اون رسومی، اون مدنیت که در اونجا سختی ساختن چاینگ ها بود، فقط اینا در اجنتپا در خطای دیده می شوند. بغیر از این کوزه های شما می بینید که اینم از دوره پیش از اسلامی است، اینم چیزای نادرترین آثارخانه ما به شمار می رود.
تاریخ هر یک خلق و ملت را از آثارخانه اش می شناسند. همین است که آثارخانه را معرف کننده هر یک خلق و ملت می نامند. در آثارخانه نگاره های نادری تاریخی که بازگوی به واسطه تاریخ ناحیه جلال الدین بلخی است جمع‌آوری شده، از تاریخ پرغناوت ناحیه جلال الدین بلخی از دوره های قدیم تا دوران استقلالیت دولتی به سیاحان داخلی و خارجی کشور معرفی می نماید. تشکیل گوشه ها، رسم و عیانیت ها به شک جالب دقت هر یک بیننده می گردد.
شرکت چینی تی بی آی در آستانه برآورده رساندن کارخانه استخراج طلا در نزدیکی دو معدن در ناحیه عینی ولایت سغد در شمال تاجیکستان است. این شرکت چینی در حالی با پانسانه ساخت کارخانه کارکرد معدن طلا در دو منطقه کمرغ بالا و دعابه در ناحیه عینی ولایت سغد است که زمینه استخراج معدن را در سال 2022 فراهم می‌سازد. گفته می‌شود شرکت چینی تی بی آی تا زمان جبران هزینه 349 میلیون دلاری خود برای ساخت مرکز گرمایشی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با استخراج طلا از این دو معدن در شمال این کشور ادامه خواهد داد. به گفته کارشناسان شرکت چینی تی بی آی، ذخایر شناسایی شده طلا در این دو معدن به بیش از 117 تن میرسد. این شرکت چینی در داخل کوهستان‌های ناحیه عینی شهرک را برای زندگی و فعالیت 400 کارگر در ارتفاع 2000 متر از سطح دریا ساخته و تمامی شبکه‌های برق، آب و راه 21 کیلومتری جدید مورد نیاز را نیز احداث کرده است. مدیر تحقیقات و توسعه مؤسسه تحقیقات واکسن و سروم سازی رازی ایران گفت بررسی ها نشان می دهد که مدت ایمنی زایی واکسن کرونا رازی کوواپارس ایران بین تا 12 ماه است. رضا بنی هاشمی در این زمینه افزود واکسن کرونا رازی کوواپارس از واکسن هایی است که به علت فعال کردن سیستم ایمنی سلولی پاسخی ایمنی طولانی مدت در بدن ایجاد میکند. و با بیان اینکه دوز استنشاقی واکسن رازی ملافدین را ایمن میکند و با این کار حدود 6 ماه پیشراه انتشار ویروس کرونا را میگیرد. گفت واکسن رازی کوپارس به علت نو ترکیب بودنش از عوارض کمتری برخوردار است. مدیر تحقیقات و توسعه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه اولین واکسن تزریقی استنشاقی کرونا در دنیا توسط مؤسسه رازی تولید شده است گفت هم‌اکنون 6 شرکت در دنیا مشغول فعالیت روی دوز استنشاقی واکسن کرونا هستند. واکسن رازی کوپارس نخستین واکسن تزریقی استنشاقی پروتئینی نو ترکیب کرونا است که مطابق با دورعمل‌های سازمان جهانی بهداشت و در سخت‌ترین پروتکل‌های داخلی در حال ساخته شدن. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ایران با حدود 100 سال سابقه در تولید واکسن از سال گذشته وارد عرصه تولید واکسن کرونا شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می‌کنیم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای دیدار دوستان با تیم ملی فوتبال قزاقستان که 16 نوامبر در ورزشگاه آستانا آرنا ساعت 18 برگزار می‌شود وارد شهر نورسلطان شد. مبین ارگش و سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه پیشرو 21 بازیکن از جمله 18 لژیونر را به تیم ملی تاجیکستان دعوت کرده است. تیم ملی فوتبال ایران در صورت صعود به جام جهانی پاداش 12 میلیون دلاری دریافت می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران در آستانه صعود به جام جهانی است و در صورت برتری در دیدار روز ششنبه برابری تیم ملی سوریه تقریبا خیال شاگردان اسکویچ را برای حضور در جام جهانی راه می‌کند. اما فدراسیون فوتبال نیز می‌تواند این بار درآمد قابل توجه از این صعود داشته باشد. بر این اساس با توجه به افزایش 22% پاداش تیم‌ها از سوی فیفا، 12 میلیون دلار معادل تقریبا 324 میلیارد تومان در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار می‌گیرد. همچنین در صورت اینکه تیم ملی ایران موفق شود برای اولین بار از مرحله گروهی صعود کند، 2 میلیون دلار دیگر نیز به دست خواهد آورد. و مراسم استقبال از ورزشکاران سمبا در فرودگاه بین المللی دوشنبه برگزار. تاجیکستان با دو ورزشکار در مسابقات جهانی سمبا در تاشکند ازبکستان حضور داشت که در آن ورزشکاران تاجیک یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز کسب کردند. اکمل‌الدین کریموف دارنده 4 مدال نقره مسابقات جهانی سمبا در وزن 58 کیلوگرم پس از 3 پیروزی مقابل ورزشکاران از ترینیداد و توباگو، مراکش و قزاقستان به فینال مسابقات جهانی رفت. اکمل‌الدین در فینال با شکست حریف سرسخت روسی خود سایان هرتگ به مدال طلا دست یافت. به همین ترتیب اکمل‌الدین به آرزوی ورزشی 20 ساله خود یعنی کسب مدال طلا رسید. دیگر سمبوکار تاجیکستانی کرخدم خسرو قهرمان سابق سامبوی جهان در وزن 64 کیلوگرم با شکست حریفان خود از قزاقستان، آمریکا، ایتالیا و روسیه به فینال رفت. وی در فینال مقابل راحت رانتیب حریف قزاقستانی شکست خورد و به مدال نقره رسید. علیشر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان مقیم ارکوتسک روسیه از کارگران مهاجر تاجیکستانی خواست خشتندار باشند و به دنبال انتخاب نباشند. 12 نوامبر سال جاری پس از یک جنجال ساکنان محلی محل اقامت کارگران مهاجر تاجیک را آتش زدند که بر اثر آتش سوزی 2 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر مجروح شدند. دادستان ارکوتسک در حال بررسی این حادثه میباشد. علیشر شیرینوف گفت در شبکه‌های اجتماعی ترغیب به مقابله با مس میکنند که این امر نگران کننده میباشد.
من شخصا از شما خواهش التماس میکنم که برای قصدگیری در هر جا بچه ها جمع گیر نشوند که مقامات ولایت ارکوتسک به ما خبر رسان کردند که همینا پیشکی دستگیری کنیم که با آیندن در جنگ جنجالو نشوند. من همچنین رئیس جمعیت تاجیکان ولایت ارکوتسک خواهش التماس میکنم به شما هموطنان عزیز که احتیاط باشین، بچه های یوشا نگهبان باشین که به هر جنایت دست نزنند.
افراد نزدیک به محمد خان ایگموف یکی از همکاران عزت امان وکیل مدافع زندانی کارگران مهاجر تاجیکستان در روسیه از بازداشت و خبر دادند. این افراد گفتند که ایگموف به درخواست مقامات قضایی تاجیکستان بازداشت و اکنون احتمال استرداد و به دوشنبه وجود دارد. این در حالی است که استرداد از همکاران عزت امان در مرکز مشاوره حقوقی کارگران مهاجر تاجیکستان در مسکو خواسته شده است که داوطلبانه به تاجیکستان برگردند. عزت امان وکیل مدافع حقوقی کارگران مهاجر تاجیکستانی که در باره سال جاری در مسکو به اتهام نادگرستن قانونی کار و مهاجرت روسیه بازداشت شده و گذرنامه تابعیت روسیه و نیز لغو شد. پس از استرداد وی به دوشنبه در بهار سال جاری به اتهام کلاهبرداری مالی اکنون وی به 9 سال زندان محکوم شد. در حال حاضر فشار به همکاران وی در مرکز مشاوره کارگران مهاجر تاجیک در روسیه افزایش یافته و تعدادی از آنان پیشنهاد شده است که داوطلبانه به تاجیکستان برگردند. مهلت قانون عفو 2 ماهه که از 9 سپتامبر سال جاری آغاز و تا 9 نوامبر ادامه داشت در تاجیکستان به پایان رسید. قانون عفو امسال جنجال‌های زیادی برانگیخته است. به ویژه گمانبران شکنجه مدینه محمدجان و طبق این قانون عفو شده، اما بعد از این در اثر اعتراض ها این افلاغ شد و رئیس شعبه پلیس ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز از منصبش برکنار شده است. بختیار نصرالله وکیل دادگستری در این باره گفت
مقامات تفتیشات باری اول که تفتیشات کردند باید با آن ماده قانونگذاری جنایتی کودکس جنایتی کرداری همون گمان برشدگان را بندوبست کردند که آن ماده ها زیر تاثیر قانون عفو می افتد، یعنی باید که قانون عفو تطبیق شود. یعنی من گمان میکنم نسبتی گمان برشدگان از طرف مقامات تفتیشات باری اول برای رساندن یکان ضرر جسمانی یا شکنجه باید پرونده میشد و شاید بنابر زن بودن گمان برشدگان و همچنین بنابر اون که اون ماده ها زیر تاثیر قانون عفو میغلطد، آنها از آغاز پرونده جنایی نسبت همین گمان برشدگان قرار رد برآوردگی. بعد مقامات های بالایی اگر به خلاصه آمدگی باشند که گویا در کردار آن گمان برشدگان سوی قصد به کشتار است، قرار تفتیشات اوله رو مفتش اوله رو بیکار کرده با ماده نو پرونده جنایی آغاز کردن یا که عیب اعلام میکنن، این مسئله تاثیر کردن قانون عفو نسبت به این پرونده البته از طرف تفتیشات در این حالت مقامات پرکراتوری یا سود در آینده البته بررسی میشه. این وقتی که نسبت آنها سنجش های خدمتی میرد، سنجش خدمتی البته اگر در کردارشون یکم طلب حرکت جنایتی دریافت کند پرونده جنایی آغاز میکند، لیکن اگر فقط با به خطاگی راه دادن با یکون به سهلنکاری راه دادن اگر چنین شده باشد که قطع شده باشد پرونده یعنی قرار غیر قانونی کرده باشند البته احتمالات جزای انتظامی یا دیگر جزا هست.
اما عزت‌امان وکیل مدافع کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه که به تاجیکستان استظهار شده انتظار می‌رفت که مورد عفو قرار گیرد و اتهام وین از کلاهبرداری مالی بود بر اساس قانون عفو مورد عفو قرار نگرفت.
جنایت هایی که خاراکتر اقتصادی دارند یعنی از آن جمله قلابی برای تطبیق قانون عفو یک محدودیت هست. محدودیت قانون عفو که همین سال 2021 نصب شد، محدودیت این پورا برقرار گردیدنی ضرر است. من که در آن پرونده اشتراک نمی کنم عینی خود دقیق معلومات ندارم، اما همین را گفته میتونم که از روزی که در رسانه ها نشان میدن گویا که یک قسمی ضرر حالا پورا برقرار نشده باشد، گویا که 233 200 مانده باشد یا بیشتر مانده باشد. وقتی که ضرر برقرار نشود البته سود بخشنی خلاص آمده که جزای حبسی تطبیق کند. لیکن اگر همین ضرره حاضر ما از معلومات هایی که در رسانه ای شدند مسئله 232 سامان ما معلومات اینی نیست که تا دوره سود آن تا برآمدن حکم سود آن ضرر برقرار شده حجت های برقرار شونده به سود پیشنهاد گردید یا که بعد اعلان حکم. اگر بعد اعلان حکم شده باشد البته این از طرفی حمایتچی و خودی محکوم شده عزت امام شکایت کساسیونی آورده شده که این در کلیگی سودی عالی جمهوری تاجیکستان بررسی میشد، مسئله کردارش باز یک بار بازبینی میشد، مسئله حکم برای اون که وای حال اعتبار حقوقی نگرفته است، اعتبار قانونی نگرفته است در اونجا، از اون جمله مسئله تطبیق پرونده عزت امام این پرونده دوام کرده است، این پرونده حال حل خود را نیافته است، حکم اعتبار قانونی ندارد. آن قانون عفو که مهلت دو ماه برای تطبیق شده این برای پرونده حل شده، آن نسبت آنهایی که علاقه جزا گرفته ادای جزا میکنند این پیش از همه باید در مدت دو ماه قانون عفو تطبیق شود اگر جنایتشون به همان اگر قانون عفو تاثیر کند. اینچنین با آن پرونده‌ای که مقامات تفتیشات علاقه عیب اعلان کردن دو خلاصه آخرین خود را برآوردند.
شورت خودراتوف وکیل مدافع حقوقی تاجیکا در روسیه مدعی است که مقامات وزارت داخلی تاجیکستان تلاش دارند وی را به دوشنبه استرداد کنند و تاکید است که به این منظور مذاکرات میان این مقامات وزارت داخلی روسیه آغاز شده است. اما یک منبع خبری از وزارت داخلی تاجیکستان بدون افشای نام خیش گفته است که اتهام شورت قدرت همکاری با گروه‌های مخالف دولت این کشور در خارج است. شورت قدرت در سال 2014 میلادی به اتهام رشوه‌خوری بازداشت و در ماه ینوار سال 2015 یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه را به 9 سال زندان محکوم کرد. بعداً دادگاه عالی تاجیکستان حکم قدرت را تغییر تا 3 سال 8 ماه کاهش داد که بر اساس قانون عفو آزاد شد و در روسیه اکنون به فعالیت وکالت مشغول است. وی دانش آموخته دانشگاه وزارت داخلی روسیه در شهر اومسک است و تابعیت این کشور را دارد. اما ماجرای لغو تابعیت عزت امان وکیل مدافع حقوقی کارگران مهاجر تاجیکی استرداد و زندانی شدن وی به 9 سال در دوشنبه نشان داد که گذرنامه روسی نمیتواند موجب مسئولیت تاجیک ها شود. عزیزان شنونده در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. نشست بازرگانی با حضور بازرگانی ازبکستان تاجیکستان در شهر دیکاباد ولایت تاشکند برگزار شد. در این نشست نهایت های شرکت کننده در ناحیه سپیتامین، جبارسول و ولایت سوخ و تعداد از بازرگانان ولایت های ازبکستان حضور داشتند. اسمت الله یرگش و نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان در دیدار با نمایندگان گروه طالبان و مقامات ملی در ولایت شمالی برق اعلام کرد ازبکستان اقدامات با سازی فرودگاه بین المللی مزار شریف مرکز ولایت بلخ را آغاز میکند. شاعر رحیم جان شاعر تاجیک برنده جایزه زنان برای صلح در پنجمین جشنواره ادبی اوراسوی 2020 در استانبول ترکیه شد. 500 شاعر از 69 کشور جهان در این جشنواره شرکت کردند. نماینده داستانی کلی تاجیکستان از دادگاه برای یک گروه قاچاقچی مواد مخدر خواست صدوری حکم زندان طولانی مدت داشته باشند. به گفته مقامات پلیس تاجیکستان، هنگام دستگیری از این افراد 79 کیلوگرم هروئین، 169 کیلوگرم تریاک و 225 کیلوگرم خشخاش کشف و ضبط شده است. زمین لرزه روز یکشنبه 700 میلیارد تومان خسارت به خانه های مسکونی و تاسیسات زیربنایی استان هرمزگان در جنوب ایران وارد کرده است. مهدی دوستی استاندار هرمزگان گفت بر اثر این زلزله به 3600 خانه خسارت وارد شده است. و صادر جبارو رئیس جمهوری قرقیزستان در اجلاس سران شورای همکاری کشورهای ترک زبان در شهر استانبول ترکیه سخنرانی و ایجاد یک پلتفرم آسیای مرکزی قلمرو جهان و استقرار قرارگاه صندوق سرمایه‌گذاری ترک در بیشکک را پیشنهاد کرد. معاون رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان گفت کاهش تماس‌های خارجی موجب کم شدن درآمد شرکت‌های خدمات تلفنی همراه در این کشور شده است. کعبت الله ملکزاده در نشست مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلام کرد که با وجود تامین اجرای برنامه پرداخت مالیات به بودجه حکومت این کشور در ماه سال جاری، بعضی از شرکت‌های بزرگ نتوانستند میزان درآمد مورد نظر را کسب کنند. از این رو کارخانه آلومینی تاجیکستان و شرکت های خدمات تلفنی همراه از جمله این مراکز می باشند که به دلیل کاهش درآمد خش برنامه پرداخت مالیات را در 9 ماه سال جاری اجرا نکردند. اما عامل اصلی اجرا نشدن برنامه پرداخت مالیات از سوی شرکت های خدمات تلفنی همراه کاهش تماس های خارجی می باشد که موجب کم شدن درآمد این شرکت ها شده است. ملکزاده تاکید کرد که در 9 ماه سال جاری برنامه پرداخت مالیات به بودجه حکومت تاجیکستان به میزان 10 میلیارد و 55 میلیون سومانی اجرا شده که نسبت به سقف تعیین شده بیشتر می باشد. اعضای مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه تعلیق موقت قاضی ها را بررسی کردند. بر اساس این لایحه پس از تعلیق قاضی بازرسان تصمیم قاضی و جرمی را که احتمالاً به آن متهم می شود را پیگیری می کند. توضیحات روشن رجب‌زاده مولوده خانم مرزازاده نمایندگان مجلس تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک را در این زمینه بشنوید.
با قانون کنستیتوسیونی مذکور ماده 9 ماده 17 ایلوه 1 با نام بازداشتن وکالت سودیا ایلوه کرده می شوند که من بعد در اساس قسم های 1 و 2 ماده مذکور حالت های موقتا بازداشتن وکالت سودیا و از جانب کلیگ تخصصی سودهای جمهوری تاجیکستان عملی کردن این وکالت پیش بینی می گردد.
اساس دارد یکم اساس پیش بینی شده این اگر او با ویرون نمودنی ترتیبی مقرر گردیده انتخابی ها تعیین گردیده باشد، دویم اگر او مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان موقتا از وظیفه دور کرده شده باشد و سیوم هنگامی با ترتیبی مقرر شده برای بجوابگری جنایتی کشیدن او رضایت داده شده باشد.
جهتی مثبتی آن در آن ظاهر می شود که شاید باعث بیشتر گردیدن مسئولیت سودیه ها در تمام سطح ها گردد، زیرا که نظارت مقامات قدرتی و حفظ حقوق را بیشتر احساس می نماید. ولی جهت منفی موضوع در آن است که تا یک اندازه عدالت سودی خلالدار می گردد، زیرا که در نظام عدالت سودی مستقلیت سودیه ها در همه سطح ها وابسته می شود از موقع مقامات دیگری قدرتی و حفظ حقوق، ولی برعکس باید باشد.
ساکنان دهه استقلال در ناحیه رودکی در اطراف شهر دوشنبه از قطعی برق طولانی شکایت دارند. آنها می گویند بدون اطلاع قبلی برق خانه های آنها قطع می شود که برای آنها مشکل فراوان ایجاد می کند. حدود یک ماه است که برق در ناحیه های تاجیکستان بدون اطلاع قبلی قطع می شود، ولی طبق تفاهم‌نامه شرکت برق تاجیک با مشتریان مسئولان باید قبل از قطع برق با مشترکان اطلاع رسانی کنند. همچنین پیامی که از شرکت برق تاجیک با مشترکان ارسال شده که در آن تذکر داده شده است که در صورتی صرفه جویی نکردن برق خانه های آنها قطع شده. صدای تعداد از مشترکان برق و فریدون شاهین بگفت نماینده اتحادی استعمال کنندگان تاجیکستان را در این باره می شنوید.
250 سو من نمیخرم گشنا میگردم سویت ما پرو میکنم که ما دروشانی باشم در گرمی ایچ خیلی زندگی ایمو ایچ خیلی حال ایمو نیستای کارای برقی ندیدیمو یگان چی نیست
حاضر همه هم سرفکار شده گه چونکه سویتو قیمت شده گه کجا همه هم یک تا خانه گرم کده میشنم زمستون به یکو خیلی خانه مل گرم کده میشنم همه یک تا خانه گرم میکنم
هنگومی فرض کردیم یکون کروی پروفیلکتیکی گذاروندن یکون تعمیر ها گذاروندن یعنی که در هنگومی تنفس گذاروندن البته هنگومی اعلان کردن تنفس البته باید مشتری پیشکی آگاه کرده شود حتما در قانونگذار قانونگذار خودش معین کردگی است محدود کنی این نیز همین خیل است پیشکی آگاه معین می شود و محدود کنی خود همون لیمیتی که در مردم امروز می گویند محدود کنی است وقتی که نارسایی برق است دیگر پرابلم ها است بشه پیشکی آگاه میکنن معین میکنن و آگاه میکنن
اسکر مامین نخست‌وزیر قزاقستان در نشست شورای نخست‌وزیران کشورهای مستقل مشترک المنافع که به صورت برخط برپا شرکت است سخنرانی کرد و در سخنرانی خود به بهبودی دائمی اقتصادهای ملی کشورهای همسود و گذر از یک برنامه ضد ورانه با برنامه توسعه پس از همگیری ویروس کرونا اشاره کرد مامین با اسنون به پیشبینی های صندوق جهانی پول گفت همه اقتصادهای کشورهای همسود در سالهای 2021-2022 به حجم تولید قبل از همگیری کرونا خواهند رسید وای به عنوان نمونه از پویای فزنده در همین تجارت خارجی در فضای همسود به افزایش 27 درصدی مبادله تجاری قزاقستان در چارچوب اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در ماه ینور اوگوست سال جاری تا 20 میلیارد دلار اشاره کرد. شنوندگان گرامی این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیک صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن دیدار مقامات پاکستان و گروه طالبان بررسی شده است.
در دیدار مسئولان دولت موقت طالبان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد دو طرف درباره مسائل تجاری توافق کردند. نوردین عزیزی سرپرست وزارت تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان روز یکشنبه در کابل گفت در دیدار اخیر هیئت‌های تجاری افغانستان و پاکستان در اسلام آباد درباره مسائل ترانزیتی و تجارت به ویژه رفت و آمد ماشین‌های بارکش افغانستان در گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور توافق شد. عزیزی افزود در این دیدار توافق شد 50,000 تن گندم اهدای هند از راه پاکستان به افغانستان انتقال یابد. این گفته در حال مطرح می شود که نیویورک تایمز گزارش می دهد که دولت پاکستان هنوز ارسال محموله گندم با کمک هند به افغانستان از مسیر پاکستان را تایید نکرده است. سرپرست وزارت تجارت افغانستان همچنین گفت طرفین در این دیدار توافق کردند که اجازه ترانزیت گاز و مواد نفتی از آسیای میانه به پاکستان داده شود. مسائل تجاری در روابط افغانستان و پاکستان همواره جزء موضوعات تنش برانگیز و اختلافی بین دو کشور بوده است. تاجران و بازرگانان افغانستان در سالهای اخیر همواره با مانع‌های بسیاری برای انتقال کالا از مسیر پاکستان به کشورشان روبرو بودند. با وجود آنکه پاکستان بزرگترین شریک تجاری افغانستان محسوب می شود اما عمده‌ترین چالش های حوزه تجارت کابل نیز با اسلام آباد است. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان و موضع حمایتی پاکستان از حاکمیت این گروه این پیشبینی وجود داشت که چالش های تجاری دو کشور کاهش پیدا کند و مقامات اسلام آباد در جهت حمایت از دولت طالبان آسانی های برای این گروه در امر تجارت قائل شوند. موافقت پاکستان با انتقال گندم اهدایی هند از خاک این کشور به افغانستان از جمله رویدادهای حمایتی اسلام آباد از دولت طالبان است که در ماه‌های اخیر با شبه‌های مختلف دنبال شده است. پاکستان در 4 ماه گذشته که طالبان بر افغانستان تسلط یافته است، تلاش کرده از ابزارهای در اختیار برای تثبیت موقعیت این گروه استفاده کند. رایزنی با کشورهای مختلف و طرح پی در پی درخواست از کشورهای غربی برای شناسایی رسمی طالبان به عنوان حاکمیت جدید افغانستان از جمله تلاش‌های پاکستان برای کمک و پایداری موقعیت این گروه است. درخواست از آمریکا برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان با هدف خروج طالبان از تنگناهای مالی برای اداره این کشور و همچنین ضرورت کمک جامعه جهانی به افغانستان برای عبور از بحران انسانی ناشی از گرسنگی از دیگر اقدامات پاکستان در حمایت از دولت طالبان در افغانستان بوده است. در شرایطی که دولت طالبان برای تأمین احتیاجات اساسی مردم افغانستان از جمله گندم با منشأ داخلی و خارجی با چالش‌های تأمین روبرو شده است، پاکستان با وجود اختلافات عمیق سیاسی با هند اما موافقت کرده که یک محموله گندم این کشور از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده شود. به عبارت دیگر، پاکستان برای حمایت از طالبان افغانستان مجبور شده با مسئله ترانزیت گندم هند از خاک آن کشور موافقت کند تا دولت مورد حمایت اسلام آباد در افغانستان دست کم از لحاظ تأمین گندم با چالش روبرو نشود.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از روند ساخت میدان استقلال شهر دوشنبه، افشای 300 میلیون سامانی خسارت مالی در 9 ماه سال جاری به دولت تاجیکستان، و کاهشی درآمد شرکت های خدمات تلفن همراه در تاجیکستان. از دانش شنونده این بود خلاصه خبرهای مهم که در این بخش خبری هستند شما رسید. از همراه شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار نگهدار شما بود.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر می‌کنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب می‌کنیم به تکرار برنامه راهی به سوی نور. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های 15 تا 23 از سوره مبارکه زاریات در خدمت شما خواهیم بود. و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 15 تا 19 از سوره مبارکه زاریات باشید که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
ترجمه این آیات چنین است: پرهیزکاران در باغ‌ها و کنار چشمه‌سارانند و آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده می‌گیرند، زیرا که آنان پیش از این همواره نیکوکار بودند. اندکی از شب را می‌خوابیدند و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش می‌کردند و در دارایی‌هایشان حق بود برای سایل نیازمند و بینوای در مان. شنوندگان عزیز، یکی از شیوه های تربیتی قرآن کریم مقایسه انسان های خوب و بد است. در برنامه قبل به منکران قیامت و بدکاران اشاره شد. این آیات به بیان ویژگی های پاکان و پارسایان می پردازد و می فرماید این افراد در قیامت لطفی ویژه الهی را دریافت می کنند، زیرا در دنیا اهل احسان و نیکی و دیگران بودند. ممکن است گفته شود بعضی منکران معاد نیز به خاطر حس نودوستی به دیگران کمک می کنند، اما مؤمنان پاک دل افسون بر احسان و بندگان خدا با خداوند نیز ارتباط دارند و اهل نماز و نیایش و استغفار هستند. در روز به فکر دیگران و غمخور آنها هستند و شب به خود و خدا می اندیشند و رابطه معنوی خیش را با خداوند مستحکم می کنند. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می‌آموزیم به این شرح می‌باشد: چشم پوشی از لذت‌ها و خوشی‌های آلوده به گناه در این جهان، لذت‌های پایدار و کامیابی دائمی در آخرت را به دنبال دارد. دوم، ارتباط با خدا و دعا و نیایش به درگاه او از یک سو و احسان به نیازمندان جامعه از سوی دیگر، دو بالی پرواز به سوی ملکوت و رسیدن به سعادت ابدی است و هر یک بدون دیگر انسان را به مقصد نمی‌رساند. سوم، اختصاص بخش از شب به نماز و نیایش با خداوند و گذشتن از خواب شیرین شبانه از ویژگی های پرهیزکاران است. چهارم، بهترین زمان برای استغفار از گناهان و طلب بخشش از خداوند هنگام سحر است. و پنجم، آنچه به نیازمندان و محرومان داده می شود حق خود آنان است، زیرا خداوند در اموال مردم حقی برای مستمندان و درماندگان قرار داده است، بنابراین نباید بر آنان منت گذاشت.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 20 تا 23 از سوره مبارکه زاریات، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
و فی الارض آیات للموقنین وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
ترجمه این آیات چنین است: و در زمین برای اهل یقین نشانه های است و در آفرینش خودتان نیز نشانه های است، پس آیا نمی نگرید و روزی شما و آنچه وعده داده می شود در آسمان است، پس به پروردگار آسمان و زمین سوگند که این سخن همان گونه که شما سخن می گوید حق است. یاران همراه، در آیات پیشین سخن از قیامت بود. این آیات به شناخت مبدع بازگشته و می‌فرماید چرا انسان چشم نمی‌گشاید و به عظمت آفرینش خود و جهان پیرامون خیش نگاه نمی‌کند. در سخن پیشوایان دین بر این نکته تاکید شده است: من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کی خود را شناخت، پروردگار خیش را شناخته است. امروز ده ها رشته دانشگاهی در حوزه علوم پزشکی و روانشناسی به طرز در مورد جهت‌های وجودی انسان و جسم و روان او مطالعه و تحقیق میکنند تا به شناخت کاملتر از انسان دست یابند. با این حال با همه سعی و کوشش بشر در این راه میتوان گفت که بسیاری از جهت‌های وجودی او ناشناخته مانده و هنوز هم میتوان گفت که انسان موجود ناشناخته است. مراحل رشد بشر در دوران جنینی تا رشد او به عنوان یک انسان بالغ و کامل و نیز توانمندی‌ها و استعدادهای شگفت آوری که در وجود او نهاده شده از عجایبات آفرینش است و نشان دهنده این واقعیت است که آفریدگار به همه نیازهای انسان آگاهی داشته است. هر یک از اعضای بدن انسان مانند چشم و گوش و دندان یا دستگاه‌های درونی بدن مانند گردش خون، گوارش، تنفس یا سیستم دفاعی بدن با متخصصان کار آزموده نیاز دارد که در مورد این اعضا یا دستگاه‌ها تحقیق و مطالعه کنند و ساختار و عملکرد آنها را بیشتر بشناسند. از سوی دیگر زمینی که بر روی آن زندگی می‌کنیم، فاصله‌اش از خورشید و کرات دیگر حرکت‌های گوناگون گون آن از جمله گردش به دور خود و خورشید، کوههای بلند و دره‌های عمیق آن، اقیانوس‌ها که منابع عظیم ذخیره آب زمین هستند، همه از نشانه‌های علم و تدبیر خداوند یگانه به شمار می‌روند. در واقع زمین چون مادری سخاوتمند است که همه نیازهای طبیعی بشر و هزاران نوع حیوان ساکن در آن را برآورده می‌کند. خاک نرم آن بستری رویش انواع گیاهان و درختان و میوه‌هاست. همچنان کوههای سخت آن انواع معدن‌ها و مواد مورد نیاز بشر را در دل خود ذخیره کرده است. روشن است اگر کسی با دقت در آفرینش انسان و جهان اندیشه کند، با وجود آفریدگار حکیم و دانای پی میبرد که خلقت او بر پایه حکمت و تدبیر استوار شده و هدفی متعالی از آفرینش انسان در این جهان داشته است. هدفی که قطعاً با مرگ انسان پایان نمیپذیرد، بلکه این هدف شامل حیات پس از مرگ او نیز میشود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، یکی از شیوه های قرآن کریم برای شناخت آفریدگار توجه دادن به نشانه های قدرت خدا در زمین است که انسان را به وجود پروردگار دانا و توانا مطمئن می سازد. طبیعی است با پیشرفت این و کشف اسرار طبیعت، روز به روز نشانه های علم و قدرت خداوند در زمین آشکارتر می شود. خودشناسی یکی از بهترین دوم خودشناسی یکی از بهترین راه های خداشناسی است که انسان را از خود به خدا می رساند. دوم، سرچشمه رزق در آسمان است و آسمان و زمین با کمک یکدیگر رزق انسان را فراهم میکنند. نور خورشید و ابر و باد و باران خاک بیجان زمین را حیات میبخشند و همه جانداران را تغذیه میکنند. و چهارم، قدرت نطق و سخن گفتن یکی از موهبت ها و الطاف ویژه پروردگار به بشر است که خداوند برای حقیقی بودن سخن و وعده خود به سخن گفتن بشر مثل میزند. يا جبار يا
شنوندگانی گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه وسوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم با برنامه گلبرگ همراه باشید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی حاکم شهر بغداد به عیادت یکی از عارفان بزرگ رفت و 1000 سکه طلا مقابل او گذاشت و گفت این سکه ها را بردار، از خدا می خواهم که به تو تندرستی بدهد و حاجتت را روا کند. مرد عارف گفت حاجت من از خداوند این است که از این پس دیگر تو را نبینم. یکی از دانشمندان بزرگ به نام ابو قلابه در یکی از روزهای سرد زمستان به بیرون از خانه‌اش رفت، در حالی که هیچ پولی نداشت. او در این فکر بود که چگونه غذایی پیدا کند. ابو قلابه هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که دید زنی همراه با چند خدمتکار از راه رسید. زن از ابو قلابه پرسید ای مرد، خانه ابو قلابه کجاست؟ ابو قلابه گفت خانه او اینجاست و ابو قلابه منم. زن گفت معمایی دارم و از تو می خواهم آن را حل کنی. ابو قلابه پرسید مشکل چیست؟ زن گفت این فقط یک معماست نه واقعیت. Thank you. اگر مردی به خانه بیاید و زن با ظرفی پر از شربت به استقبالش برود و مرد بگوید اگر شربت را بخوری طلاقت می دهم، اگر شربت را نخوری طلاقت می دهم، اگر آن را به زمین بریزی طلاقت می دهم و اگر آن را به کسی بدهی باز هم طلاقت می دهم.